6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست بین المللی درباره بحران سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، وزیر خارجه کویت قرار است به زودی به تهران سفر کند. تا کنون اجساد 6 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو بیرون آورده شده است. درود شنوندگان ارجمند. نشست دو روزه بین المللی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده است. مذاکرات آستانه با حمایت ایران، روسیه و ترکیه برگزار می شود و اولین گفتگوهای شورشیان و حکومت سوریه ظرف یک سال اخیر به منظور پایان بخشیدن به جنگ داخلی 6 ساله آن کشور به شمار می رود. کوانیش بک کاری، گزارشگر بخش قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آستانه:
امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت آغاز به کار کرد. گفته می شود از مخالفان دولت سوریه تقریبا 15 گروه مختلف معرفی شده اند. همچنین نمایندگان کشورهای روسیه، ترکیه و ایران هم در این مذاکرات شرکت دارند. کشورهای روسیه، ترکیه و ایران این مذاکرات را پیشنهاد کرده بودند که در آستانه برگزار می شود. همچنین در این مذاکرات کشور آمریکا هم در سطح سفیر ایالات متحده به عنوان ناظر مذاکرات شرکت می کند. آقای استفان د میستور، نماینده مخصوص سازمان ملل، هم در این مذاکره حاضر هست. مذاکرات کمی دیرتر از وقت تعیین شده شروع شد. در آغاز مذاکرات وزیر امور خارجه قزاقستان پیام رئیس جمهور قزاقستان را قرائت کرد. در این پیام گفته شده است که قزاقستان خواهان صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه هست. قبل از مذاکرات نماینده مخصوص سازمان ملل با آقای نورسلطان نظرباف، رئیس جمهور قزاقستان ملاقات داشت. خود قزاقستان در این گفتگو شرکت ندارد. تا اونجا که همکاران به من اطلاع دادند که نمایندگان دولت سوریه در کنار نمایندگان ایران و نمایندگان مخالفان دولت سوریه در کنار نمایندگان ترکیه نشستند. در حال حاضر مذاکرات سوریه پشت درهای بسته برگزار می شود. بنا به گزارش هایی که به دست ما رسیدند، مذاکرات تا فردا ادامه دارد. بعد از گفتگو جلسه مطبوعاتی تشکیل خواهد شد برای منعکس خبری حدود 120 خبرنگار محلی و 320 خبرنگار خارجی کار می کنند.
کوانیش بک کاری، گزارشگر بخش قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از آستانه گزارش میداد. ادامه خبرها: به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در 2-3 روز آینده قرار است وزیر خارجه کویت به تهران سفر کند. به گفته بهرام قاسمی، برنامه این سفر از پیش مطرح شده بود، اما بنا به دلایلی که فنی خوانده شد، برنامه این سفر از سوی کویتی ها تغییر کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه درباره گزارش های مبنی بر اینکه وزیر خارجه کویت حامل پیامی از سوی شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود، گفت اکنون نمیتواند در این زمینه اطلاع رسانی کند.
شاید مهمترین بحث ما و رایزنی ما با کویت همون مسائل دو جانبه است و مسائل منطقه و حتی مسائل جهانی رو میتونیم صحبت بکنیم، ولی اینکه آیا پیام خاصی دارن از جای خاصی، من در جایگاه قضاوت و اطلاع رسانی نیستم در این لحظه و صبر میکنم تا سفر ایشون انجام بشه و بعدن میتونم با شما صحبت بکنم و اطلاعات دقیقتری رو خدمتتون عرض بکنم.
پیشتر معاون وزیر خارجه کویت اعلام کرده بود کویت قرار است پیامی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به ایران تحویل دهد و تماس با مقامات جمهوری اسلامی برای تعیین یک تاریخ مناسب برای تحویل این پیام در حال انجام است. ماشین‌های سنگین جهت تسهیل و افزایش کیفیت آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو مشغول فعالیتند و همچنان دود از زیر آوار متصاعد می‌شود. بنابر اعلام منابع رسمی، تعداد اجساد پیدا شده از زیر آوار تاکنون به 6 تن رسیده است. 4 تن از این افراد غیر آتش نشان هستند. عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در حالی جریان دارد که سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید مشخص نیست این عملیات چند روز ادامه یابد.
ببینید پیشبینی دقیق خیلی سخت است، واقعا نمیشه به صراحت گفت که مثلا 3 روز 2 روز 4 روز پیشبینی خیلی سخت است. بعضی وقتا مشکلاتی ممکنه در روند کار ایجاد بشه که خود کارو چند ساعتی به تأخیر بندازه.
در همین حال آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید نباید راه حل را در بستن محل کسب و کار مردم دانست و باید راه های جایگزین پیدا کرد.
باید راه های بدیل پیدا کرد، ایمنسازی ساختمان های تجاری راه های مختلفی داره. ما امیدواریم که همه دستگاه ها بدون فرافکنی، بدون اینکه بخوان بحث سیاسی بشه، دستگاه ها دست به دست هم بدن، دستگاه های متولی، دستگاه های ناظر و البته قوه قضاییه هم باید در حد قانون و مقررات حمایت بکنه.
مسئولان مختلف شهر تهران از هنگام وقوع حادثه بارها تاکید کردند که ساختمان ایمن نبوده و بارها درخواستهایی برای تخلیه یا ایمن سازی آن صادر شده بود. ساختمان پلاسکو در تهران صبح پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی مستقیماً مردم ایران را خطاب قرار داده و بر دوستی با ایرانیان تأکید کرده، اما جمهوری اسلامی را ستیزجو خوانده است. او همزمان گفته است که به زودی برنامه‌اش برای متوقف کردن برجام را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا در میان خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو در این پیام ویدیویی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی در کانال رسمی نخست وزیری اسرائیل در یوتیوب منتشر شده خطاب به مردم ایران گفته است که دوستشان هستند و نه دشمنشان. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
در این ویدیو نتانیاهو پس از اشاره به ملاقاتش در آینده نزدیک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که درباره نحوه مقابله با آنچه که او تهدید رژیم ایران خوانده و خواست این رژیم برای نابودی اسرائیل گفتگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در این ویدیو میگوید که تازگی ها دریافته که هرچند درباره رژیم ایران بسیار صحبت کرده، اما به حد کافی با مردم ایران سخن نگفته. او اظهار امیدواری کرده که این پیامش به گوش همه ایرانیان برسد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران میگوید که میداند که دوست دارند آزاد سخن بگویند و هر کی را که میخواهند دوست داشته باشند، بی آنکه از شکنجه یا آویخته شدن به جرثقیل بترسند. نتانیاهو در ادامه به حوادث پس از انتخابات 88 در ایران نیز اشاره کرد.
I'll never forget the images of brave young students hungry for change, gunned down in the streets of Tehran in 2009. And I'll never forget beautiful Neda Sultan gasping for her last breath on that sidewalk.
من هیچگاه تصاویر دانشجویان شجاع و جوان تشنه تغییر را فراموش نخواهم کرد که در سال 88 در خیابان‌های تهران به ضرب گلوله از پای در آمدند و هیچ وقت ندا سلطان زیبا را از یاد نخواهم برد که برای کشیدن نفس آخر در آن پیاده رو تلاش می‌کرد. این رژیم بی‌رحم به محروم کردن شما از آزادی‌هایتان همچنان ادامه می‌دهد. از حضور هزاران نامزد در مبارزات انتخاباتی جلوگیری می‌کند. از فقرای شما می‌دزدد تا خارج یک عامل کشتار جمعی همچون اسد را بدهد.
It steals money from your poor to fund a mass murder like Assad.
نخست وزیر اسرائیل در ادامه این ویدیو به تکرار خواست نابودی اسرائیل به وسیله حکومت ایران اشاره کرد و خطاب به مردم ایران گفت امیدوارند که به این وسیله دشمنی را بین ما نهادینه کنند.
We're your friend, not your enemy. We've always distinguished between the Iranian people and the Iranian regime.
ما دوست شما هستیم، نه دشمنتان. ما همیشه بین مردم ایران و حکومت ایران تفاوت قائل شده ایم. رژیم بیرحم است، مردم اینگونه نیستند. رژیم ستیزه جوست، اما مردم خونگرمند. من آرزوی روزی را دارم که مردم ایران و اسرائیل دوباره بتوانند آزادانه یکدیگر را در تهران، اصفهان، اورشلیم و تل آویو ملاقات کنند.
سخنان روز شنبه نخست وزیر اسرائیل همزمان با نخستین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ را چگونه باید تعبیر کرد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
او با زدن این حرفا داره به مردم میگه از جهت مخالفت شما با رژیم ما هم با شما هماهنگیم، که فقط و فقط اهمیت تبلیغاتی داره، هیچ تو پیامد سیاسی در اون وجود نداره، ولی در عین حال میگه که این رژیم خطری برای موجودیت اسرائیل، مسئله امنیت در روانشناسی مردم اسرائیل بسیار مهمه به دلایل تاریخی، هر چقدر که دشمن بزرگ بشه مردم اسرائیل به طرف دست راستی هایی که تاکید رو میذارن روی آمادگی نظامی بیشتر میکنه. نتانیاهو در انتخابات گذشته از ضدیت با ایران و بزرگ کردن خطر ایران استفاده های بسیار شایانی کرد. ایران هم تبلیغاتی که دائم داره بر ضد اسرائیل و نابودی اسرائیل میکنه میتونه براش جلب افکار عمومی دنیای عرب باشه. بنابراین ایران و اسرائیل دشمنانی هستند که برای بلند پروازی های داخلی و منطقه‌ای خودشون به همدیگه نیاز دارن.
فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا.
نکته مهم و برجسته‌ای که در پیام آقای نتانیاهو هست تأکید بسیار درست و آگاهانشون بر دوستی‌ها و پیوندهای عمیق تاریخی و احترام متقابل و همیشگی میان ملت یهود و مردم در اسرائیل در طول 70 سال اخیر نسبت به ملت ایران، تاریخ و فرهنگ غنی ایران هست. هیچگاه اکثر سیاستمداران و قریب به اتفاق مردم در اسرائیل هرگز یک کلمه بد در مورد مردم ایران و کشور ایران بیان نکردند. قبل از آقای نتانیاهو، شیمون پرس، زندنام و بسیاری دیگر از بزرگان در این کشور مرتباً تاکید داشتند که حساب ملت و کشور ایران با آنچه که در صحنه سیاست ایران از سوی حاکمان رژیم بیان میشه کاملاً متفاوت است.
بامداد شنبه روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که برخی مقام‌های ارشد امنیتی در اسرائیل برجام را هم برای ایران و هم برای اسرائیل مفید می‌دانند و نسبت به عواقب لغو آن هشدار دادند.
همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
پیام نتانیاهو را تمامی ملت ایران قبول دارند به جز 4 میلیون از اطرافیان رژیم. مطمئن باشید ملت ایران با هیچ کشوری دشمنی ندارد و میخواهد از راه دوستی و صلح و آرامش زندگی کند.
میخواستم از نخست وزیر اسرائیل تشکر کنم به خاطر اینکه ایرانی‌های عزیزم رو از رژیم جدا کردن. ما ملت ایران همه آدم‌های کشورهای دیگر رو دوست داریم، ما با کسی جنگ نداریم.
در پیام نخست وزیر اسرائیل یک قسمت اون مظلومیت و حقانیت نظام خودنمایی میکرد، باز هم همسو بودن تران تسنی و طرفداران تسنی 88 و اونهایی که همکنون از تسنگیران حمایت میکنند. اولمداد رحمی عبدالسانی از سیاد
در مورد برجام و تحریما شاید هیئت حاکمه آمریکا خواهان این باشن که مردم ایران رژیم رو کنار بزنن، ولی باید بدونن که مردم واقف شدن که به صورت مستقیم هزینه انسانی باید بدن، پس انقلابی رخ نمیده. ولی به صورت خوشبینانش میشه اینجور تصور کرد که توی هیئت حاکمه دو جناحی بشن و یک جناح که خوشبینترن به غرب اونا روی کار میان.
آقای خامنه‌ای خسته نشدی؟ یک رو به قرن همه شی دشمن دشمن اله دشمن بله، بابا ول کن بابا، مردم سر کار نذار بابا، اینقدر دشمن دشمن یه خورده به درد مردم برس، بدبختی همه دارن مینالن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. و آخرین خبر این که حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید برای طه هاشمی فرزند معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حکم جلب صادر شده است. وی در توضیح این موضوع گفت به دلیل مسائل مرتبط با چک برای فرزند خانم ابتکار حکم صادر شده و چون این حکم قطعی شده برای جلب او اقداماتی شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین در واکنش به گفته‌های وکیل مهدی هاشمی که گفته بود موکلش برای مراسم درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان به مرخصی آمده گفت او به زندان باز می‌گردد. وکیل مهدی هاشمی گفته بود هنوز موضوع اتمام مرخصی به موکلش ابلاغ نشده است. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.